دستور خودش نمید. کیم دا یونگ، گولسیانی حرکت میکنه، گورگ گولسیانی، یمکس توی دروازه، توی دروازه، برخلاف حرکت احمد بسید، گلزنی رو یاد میده به محمد الماواز. یک بازگشت با شکوه برای پرسپولیس ایران در دقیقه 102، یک شب رویایی رو میسازه گورگ گولسیانی و باز هم ناجی پرسپولیس میشه.
تیم فوتبال استقلال ایران در چارچوب هفته ششم رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا در شهر جده عربستان برابر الاهلی این کشور به تساوی 2-2 دست یافت.
ابوالفضل جلالی دورخیز میکنه تا توپ رو بلند پرتاب بکنه، دفاع چپ تیم استقلال کوتاه، رضاوند، جلالی، این داده رو پای چپ، حالا ارسال روی دروازه، ضربه سر اول در محوطه جریمه، بازیکنان الاهلی میزنن یه توپ محکم از راهی دور به چارچوب دروازه و این هم گل دوم قشنگ تیم استقلال ایران. استقلال به گل دوم میرسه، یه ضربه محکم از راه دور و اسلامی است که دروازه تیم الاهلی رو باز میکنه تا نتیجه 2-1 بشه.
12 آذر، رقابت‌های جام کشوری آب‌های آرام بانوان با شرکت ورزشکاران 10 استان انجام شد و برترین‌ها مشخص شدند.
جام آزاد قایقرانی آب‌های آرام بانوان با هدف انتخاب برترین‌ها برای ملی پوش شدن برگزار شد. تیم‌هایی که تلاش کرده بودند تحت هر شرایطی ورزشکاراشون رو با تمام توان راهی این رقابت‌ها کنند. در این رقابت‌ها پاروزنان 10 استان حضور داشتند و در نهایت کیانا کمالزاده و مهناز صدیق فرشیان عنوان‌های اول رو به خودشون اختصاص دادند.
12 آذر، آرمین رحمتپور عضو تیم ملی شطرنج ناشنوایان ایران در 10th دوره بازی‌های آسیایی ناشنوایان صاحب نشان برنز شد. 13 آذر، در هفته ششم مرحله گروهی سطح 2 رقابت‌های لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه آسیا، تیم سپاهان ایران میهمان استقلال تاجیکستان بود و توانست با 2 گل این تیم رو شکست بده. تیم سپاهان علی‌رغم این برتری با توجه به پیروزی شارجه امارات مقابل الوحدات اردن نتوانست به مرحله حذفی رقابت‌های لیگ قهرمانان 2 آسیا صعود کنه.
سپانیا کارو شروع کنه، یه پاس پشت مدافعان داخل محوطه جریمه، فک به تک، فرصت برای گل دوم، بزن دیگه اونجا و میزنه، تمام میشه کار، 2-0 میشه. ابوبکر کامارا یه حرکت فوق‌العاده داشتن، تصاویر آیسه خطا رو نشون میدادن، اما حرکتی که انجام شد تک به تک شد، محمد مهدی محبی با ابوبکر کامارا از دروازه که بیرون اومد حسناف توپو در عرض پاس داد محبی به سمت چپ خودش، یعنی در سمت راست منطقه دفاعی، درست پشت محوطه 6 قدم، و ابوبکر کامارا دروازه بدون دروازه‌بان رو باز کرد. درست یکی 2 دقیقه بعد از ورودش به زمین.
13 آذر، حضور ورزشکاران ایران در بازی‌های آسیایی ناگانو و المپیک لس آنجلس در مجمع عمومی کمیته ملی المپیک بررسی شد.
53rd مجمع عمومی کمیته ملی المپیک با حضور وزیر ورزش و جوانان، رئیس کمیته ملی المپیک و اعضا برگزار شد. برنامه‌ریزی برای رویدادهای پیشرو و فراهم کردن شرایط افزایش تعداد رشته‌های مدال‌آور در رویدادهای بین‌المللی از تأکیدات آقای وزیر در این مجمع بود.
حضور قوی خواهیم داشت در ریاض عربستان، در مسابقات کشورهای اسلام، بازی‌های جوانان آسیا است، بحرین منتقل شده و ما امیدواریم که در اونجا حضور موفقی داشته باشیم. اینها یک مقدمه هست برای اینکه ما حضور موفقی در بازی‌های آسیایی ژاپن، ناروژ، ژاپن داشته باشیم. برآیند همه این برنامه‌ریزی ها برای موفقیت در المپیک 2028 لس آنجلس امریکا، ما در رشته‌های دیگه هم ظرفیت داریم که بتونیم حتی در المپیک مدال بگیریم.
وزیر ورزش و جوانان و رئیس کمیته ملی المپیک در این مجمع بر اتخاذ راهبردهای تشویقی برای افزایش تعداد مدال‌های طلای ایران در رویدادهای بین‌المللی تاکید کردند.
13 آذر، هفته 9 رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال مردان ایران با برگزاری 6 مسابقه دنبال شد که در حساس‌ترین بازی تیم طبیعت اسلام‌شهر مدافع مقام قهرمانی برابر کاله مازندران به برتری 107-89 رسید. 13 آذر، در ادامه بازی‌های آسیای ناشنوایان در شهر کوالالامپور مالزی، تیم شطرنج ایران متشکل از آرمین رحمتپور، پوریا جمالی، نگره گلیزاده و زینب گلشنی در مسابقات تیمی رپید عنوان قهرمانی را کسب کرد. 13 آذر در مسابقات فوتبال دهمین دوره بازی‌های آسیای ناشنوایان در کشور مالزی، تیم ایران در دومین بازی برابر ازبکستان 4-1 به پیروزی رسید. 14 آذر تیم ملی هندبال بانوان ایران در دومین دیدار خود در 20مین دوره مسابقات قهرمانی زنان آسیا برابر هند در یک بازی تماشایی برتری 32-30 رو کسب کرد. 14 آذر در ادامه بازی‌های آسیای ناشنوایان در کشور مالزی، یزدان اسلامی در پرتاب وزنه با پرتابی به طول 13 متر و 46 سانتی متر موفق به کسب نشانه طلا شد. 15 آذر در ششمین روز از دهمین دوره بازی‌های آسیای ناشنوایان در کشور مالزی، در ماده پرتاب دیسک رشته دو و میدانی، امیر حسین زارع با پرتابی به طول 45 متر و 47 سانتی متر عنوان قهرمانی را به دست آورد. 15 آذر تیم ملی فوتبال ناشنوایان ایران در سومین دیدار خود در دهمین دوره بازی‌های آسیایی در کشور مالزی برابر عمان به برتری 2-0 رسید. 16 آذر مرحله نهایی رقابت‌های دیگر برتر کشتی آزاد باشگاه کشور جام یادگار امام رحمت الله علیه در مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد.
جام قهرمانی لیگ برتر کشتی آزاد بالای دست سایپایی ها. در دیدار پایانی 23مین دوره این رقابت‌ها، سایپا 6-4 از صد بانک شهر گذشت و بر سکوی قهرمانی ایستاد. بانک شهر برای رسیدن به فینال 8 ستارگان پارس ساری رو مغلوب کرد و سایپا هم با پیروزی 7-3 مقابل صنایع غذایی معینی پور به دیدار پایانی رسیده بود. در دیدار رده‌بندی هم تیم ستارگان پارس ساری 6-4 مقابل صنایع غذایی معینی پور به برتری رسید و در مکان سوم ایستاد. اما حضور پرتعداد نامداران و قهرمانان کشتی جهان و المپیک حساسیت لیگ برتر امسال رو بالا برده بود. حضور پرشور دوستداران کشتی هم رنگ و بوی خاصی به سالن مسابقات داده بود. در حاشیه مراسم اختتامیه این مسابقات، وزیر ورزش و جوانان هم از رایزنی برای برگزاری مسابقات جهانی در ایران خبر داد.
ما میزبانی رو داریم میگیریم، با قطری ها صحبت کردیم که بانوان توی قطر انجام بشه و ما در واقع مردانش رو در ایران داشته باشیم.
16 آذر تیم فوتبال ناشنوایان ایران در بازی نیمه نهایی رقابت‌های آسیایی برابر کره جنوبی 4-0 به پیروزی رسید. 16 آذر در ادامه رقابت‌های دو و میدانی دهمین دوره بازی آسیایی ناشنوایان و در هفتمین روز این بازی‌ها، امیر محمد پاشاپور در ماده پرتاب چکش به نشان برنز رسید. 16 آذر در ادامه رقابت‌های دو و میدانی دهمین دوره بازی آسیایی ناشنوایان، مریم عبدی‌فرد در دوی 400 متر به نشان طلا دست یافت و 12مین نشان طلای کاروان ورزشی ایران در این رویداد را به خودش اختصاص داد. 17 آذر کاروان ورزش ناشنوایان ایران که با شعار فریاد صلح در سکوت در دهمین دوره بازی‌های آسیایی شرکت کرده بود، برای اولین بار عنوان قهرمانی این بازی‌ها را کسب کرد. کاروان ایران در این دوره از بازی آسیایی در کشور مالزی با مجموع 60 نشان شامل 24 طلا، 16 نقره و 20 برنز در صدر جدول توزیع مدال‌ها قرار گرفت. 18 آذر در دیدار نیمه نهایی 20مین دوره مسابقات هندبال قهرمانی زنان آسیا، تیم ملی ایران برابر تیم قدرتمند کره جنوبی 33-20 شکست خورد و بدین ترتیب راهی بازی رده‌بندی شد. 18 آذر نشست تخصصی توانمندسازی رهبری افراد دارای معلولیت در دانشگاه از زهرا سلام الله علیها برگزار شد.
به بهانه گرامی داشت هفته معلولان، دانشگاه از زهرا میزبان جمعی از نخبگان ورزشی در نشست تخصصی توانمندسازی رهبری افراد دارای معلولیت بود. نخبگان ورزشی عملی شدن برنامه ها رو نقطه عطفی برای پیشبرد اهداف در بین ورزشکاران تلقی کردند.
اینکه در واقع قهرمان ها بیان توی بدنه فدراسیون ها، بدنه کمیته المپیک، بدنه کمیته پارالمپیک خدمت کنن همچنان، و حالا نسبت به هر شغلی که اصلا خودشون دوست دارن ما چطور حمایتشون میکنیم، تو چه زمینه هایی آموزش براشون میذاریم، و چه مهارت‌هایی به دست میارن. اینها خیلی اهمیت داره و بسیار تعیین کننده است.
قطعاً این جلسات به صورت علمی وقتی برگزار میشه میتونیم از این اتفاقات برای زیرساختمون استفاده کنیم و برای سرعت بخشیدن به عملکرد بهتر معلولین.
18 آذر مراسم تجلیل از قهرمانان فوتبال 7 نفره با حضور مسئولان سازمان بهزیستی کشور انجام شد.
تیمی که میره در جام جهانی و بدون حتی یک گل خورده قهرمان جهان میشه، تیمی نیست جز تیم ملی فوتبال 7 نفره ایران. به گفته که سرمربی تیم ملی، حفظ این قهرمانی خیلی سخت‌تر از کسب عنوان قهرمانیه.
امکانات واقعی داشته باشیم، زمین مناسب، ما تمام اردوهامون تو زمین‌های مختلف می‌رفتیم. یعنی اصلا شایسته یه تیم ملی نبود که هر دفعه توی زمین تمرین کنه. اینا چیزایی بود که وجود داشت، ضعفایی بود که وجود داشت، اینا مرتفع بشه.
و اما ملی پوشا از مشکلاتشون هم گفتن.
مشکل کار داریم، هنوز کارمون درست نشده. من خودم مستاجرم، چون من شغلم آزاد بود، تعمیرگاه ماشین، تعمیرکار ماشین هستم، مکانیکم، شغلمو از دست دادم.
و حالا سازمان بهزیستی در اقدامی برای حفظ و ایجاد انگیزه بیشتر از این قیور مردا تجلیل کرد. در این مراسم پیراهن تیم ملی فوتبال 7 نفره به دکتر حسینی معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی اهدا شد.
18 آذر تیم شطرنج ایران در دور نهم مسابقات قهرمانی مدارس آسیا به 1 نقره و 2 برنز دست یافت. 20 آذر 19مین دوره مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان جهان به میزبانی شهر اوبرلندیا در کشور برزیل و با حضور 8 تیم آغاز شد. تیم شهداب ایران در گروه دوم این مسابقات در اولین بازی برابر ترنتینو ایتاس قهرمان اروپا از کشور ایتالیا 3-0 شکست خورد. 20 آذر تیم ملی هندبال بانوان ایران با کسب سهمیه مسابقات جهانی و رتبه 4 به کار خودش در رقابت‌های قهرمانی آسیا پایان داد. تیم کشورمون در آخرین بازی خود در جام 20 برابر قزاقستان 28-22 شکست خورد و مقام 4 رو کسب کرد. 21 آذر فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا عربستان را به شکل رسمی به عنوان میزبان جام جهانی در سال 2034 معرفی کرد. 21 آذر محمود خسروی وفا رئیس کمیته ملی المپیک در حکمی فرهاد طلوکیان رو به عنوان مدیر موزه ملی ورزش منصوب کرد. 21 آذر تیم والیبال فولاد سیرجان ایرانیان در اولین مسابقه خود در رقابت‌های قهرمانی باشگاه جهان در برزیل برابر لوبه ایتالیا به برتری 3-2 رسید. 22 آذر در ادامه 19مین دوره مسابقات والیبال جام قهرمانی باشگاه جهان در شهر اوبرلندیا برزیل تیم فولاد سیرجان ایرانیان برابر الاهلی مصر برتری 3-1 رو کسب کرد. 24 آذر در رقابت دسته 109 کیلوگرم وزن برداری قهرمانی جهان در کشور بحرین روسلان نوردینوف از ازبکستان توانست حد نصاب 2 ضرب جهان رو جابجا کنه. 24 آذر تیم والیبال شهداب ایران در مرحله گروهی رقابت‌های جام باشگاه جهان برابر کویداد والی از آرژانتین نتیجه را واگذار کرد و بدین ترتیب از دور مسابقات کنار رفت. 25 آذر تیم ملی وزنه‌برداری ایران اولین بار در تاریخ 75 ساله حضور در مسابقات قهرمانی جهان توانست عنوان نایب قهرمانی را به دست بیاره. در این دوره از مسابقات در کشور بحرین تیم چین با 563 امتیاز قهرمان شد، ایران با 547 امتیاز دوم شد و کره شمالی با 495 امتیاز مکان سوم رو به خودش اختصاص داد. 25 آذر تیم فولاد سیرجان ایرانیان در مسابقه رده‌بندی رقابت‌های والیبال جام قهرمانی باشگاه جهان با برتری برابر لوبه ایتالیا نشان برنز رو کسب کرد. در بازی پایانی هم تیم‌های سادو کروزیرو از کشور برزیل و ترنتینو ایتاس از ایتالیا مقابل هم سفارایی کردند که نماینده برزیل با شکست 3-1 حریف ایتالیایی خودش عنوان قهرمانی رو به دست آورد. 26 آذر در یکی از مهمترین بازی‌های این فصل رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور از هفته 12 تیم سپاهان اصفهان با نتیجه 2-1 از صد پرسپولیس تهران عبور کرد. 26 آذر مراسم تجلیل از مدال‌آوران و قهرمانان المپیک و پارالمپیک پاریس با حضور مسعود پزشکیان، رئیس جمهور، احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان و رؤسای فدراسیون‌های ورزشی برگزار شد. در این مراسم رئیس جمهور بازوبند پهلوانی کشور رو بر بازوی مصطفی طوقانی پهلوان ایران بست. سیازر سفیر ژاپن در مراسمی به میزبانی سفارت این کشور در تهران با تقدیم هدایایی از استاد محمد کیهان ملقب به پدر جدای ایران تجلیل کرد. شنوندگان عزیز از توجه شما به این بخش از برنامه سپاسگزارم.
شنوندگان عزیز، بخش اول گفتگو با آقای علیرضا پاکدل رئیس فدراسیون هندبال شنیدید. اگر موافق باشین در این لحظه بخش دوم گفتگو با آقای پاکدل رو به اتفاق میشنویم. آقای رافائل در هندبال کشورمون فرد شناخته شده هست. اگر اشتباه نکنم سال 2012، 13 و 14 در هندبال ما حضور داشتن، یک مدال برنز آسیایی و انتخابی قهرمانی جهانم داشتن. با انتخاب ایشون میتونه خیلی کمک کنه، ضمن اینکه ایشون از مربیای کارنامه دار هستن و به نوعی میشه گفتش که خودشون صاحب سبک هستن، تئوریسین هستن، استاد مربیگری هندبال هستن. انتخاب ایشون در این مقطع میتونه خیلی به هندبال ما کمک کنه و این در شرایطی که هندبال ما یه مقدار میانگین سنی ورزشکارمون در رده بزرگسال بالا رفته بود و با سرمایه گذاری که فدراسیون هندبال کرده و استعدادیابی هایی که صورت گرفته، بالای 150 تا هندبالیست جوان و جویای نام استعدادیابی شدن و میتونه ترکیب از بازیکنان با تجربه و جوان آینده خوبی رو برای هندبال ما رقم بزنه.
خدمت شما که عرض کنم آقای رافائل، در تایید صحبت‌های شما، خب از روزی که وارد کشور شد و ما بر اساس همین هم با ایشون مذاکره کرده بودیم، علاوه بر اینکه سرمربی تیم ملی بزرگسالان ما هست، یک نظارت عالیه هم در واقع روی تیم‌های ملی نوجوانان و نونهالان ما خواهند داشت و این کار رو هم انجام دادن، چون ما دنبال این هستیم که سبک هندبالمون رو یکسان کنیم و همه رده‌های تیم‌های ملی اون به دلیل اینکه مثل حلقه‌های یک زنجیر هستن و به هم باید متصل بشن، می‌خوام یکسان سازی کنیم و این پروژه رو در واقع با ایشون صحبت کردیم که مدیریت این پروژه رو به عهده بگیرن و در بحث جوانگرایی هم بالاخره یک فرایندی هست که بایستی تدریجی صورت بگیره. از دور قبل همین اتفاق افتاد، چند جوان رو هم آیه ویوویچ مربی قبلیمون اضافه کردن. تاکید آقای رافائل هم اینه که این اتفاق تداوم داشته باشه. تمام بازی های لیگ ما رو آقای شوکی، چه ایران بودن و چه ایران نبودن، همه بازی ها رو کامل دیدن، همه بازیکنان رو رصد کردن. مضافاً این که ما اومدیم با مشورت ایشون تیم ملی ب رو تشکیل دادیم که این تیم ملی ب 90% بازیکنانش بازیکنای جوان و زیر 23 سال هستند.
بله.
که این بازیکنها در واقع این تیم ملی به عنوان پشتوانه برای تیم ملی بزرگسالان ما تشکیل شد که ایشون بتواند از این بازیکنها هر زمان که نیاز شد یا به اون سطح رسیدن سریع در تیم ملی بزرگسالان هم استفاده کنه و فکر میکنم بالاخره یک کار اصولی داره انجام میشه. امیدواریم که در زمان معین خودش نتیجه اش بتونیم بگیریم.
زمینه که شما یک انتخاب دیگه هم داشتید، آقای مهدی رهبری هم اومده که به حال یه تمرین دهنده خوبه و میخواد با تیم‌های پایه کار کنه. ایشون هم به حال سابقه خوبی در هندبال داشتن و در این مقطع میتونن به اتفاق آقای رافائل برای زیرساخت سازی در رده‌های پایه کمک کنن.
درسته، آقای رهبری یکی از به جرات میتونم بگم شاید بهترین آموزش دهنده ما در هندبال امروزشون هستن، خصوصا متخصصن در رده های پایه به تشخیص. بالاخره عزیزان کمیته فنی و تایید ما، ایشون هم بالاخره به عنوان سرمربی تیم ملی زیر 17 سال کشورمون منصوب شدن و ما برای اولین باره که پشت سر در تاریخ هندبال شاید کم پیش اومده باشه یا وجود وجود نداشته که پشت سر تیم ملی بزرگ سالانمون الان 4 تیم ملی داریم، تیم ملی ب، تیم ملی جوانان، تیم ملی نوجوانان و تیم ملی زیر 17 سال.
بله.
برای بانوان هم در صددیم انشاءالله تیم ملی ب رو تشکیل بدیم. خب ردهای پایه‌مون هم دارن کار میکنه، البته خب باعث شد که کار سختیه بالاخره با این شرایط اقتصادی که حاکم هست، واقعا برای رشته های توپی و گروهی کار ما کار بسیار بسیار سختیه. تعداد زیادی نفرات مدام در عضوا هستن و در اعزام ها واقعا سختی های خاص خودش رو باش مواجه هستیم، اما انشاءالله که بتونیم هندبال کشورمون رو یک جایی برسونیم که مایه عزت و آبروی ورزش ایران بشه.
شما اشاره کردین که 4 گروه هستن، اشاره کردین به زیر 17 سال، قبلا زیر 18 سال بود الان شده زیر 17 سال. بله
بله، بر اساس اون چیزی که آسیا اعلام کردن یک رده جدید به وجود اومد.
بله،
یک رده جدید در همین حدود 2 ماه پیش ابلاغ کردن، آقای رهبری هم دقیقاً سرمربی همین تیم هستن. رده سنی زیر 17 سال به تحکم آسیا و فدراسیون جهانی هندبال اضافه شد به عنوان یک رده جدید رسمی که به هر شکل ما سریعا این رده رو اردو انتخابی رو گذاشتیم و 2 اردو هم تا الان پشت سر گذاشتیم.
یکیش جهرم بوده اگه اشتباه نکنم.
بله بله، دوش در جهرم در واقع برگزار شد اونجا و یکی دو تا اردو هم در تهران بود و مستمر دیگه ادامه خواهیم داد. میگم این ترافیک اردوها با توجه به این که بالاخره نیاز به زیر ساخت هم هست، نیاز به اسکان این عزیزان هست، انشالله دنبال این هستیم که با حمایت آقای دکتر دنیا مالی وزیر محترم ورزش و جوانان بتونیم کمپ تیم های ملیمون هم بالاخره به یه جایی برسونیم. در پیگیر مجوزهاش هستیم از طرف شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی.
بله،
مرز این که مجوز رو به ما بدن سریع کار عملیاتیشو بتونیم انشاءالله شروع کنیم.
آقای پاکتل، اولین دوره مسابقات زیر 17 سال هم یک کنفدراسیون هندبال داره برگزار میکنه، مرداد ماه هستش. همین تیمی که آقای رهبری در اردو هستن میرن در این مسابقات؟
بله، همین رده سنی هستش. بله.
و این میتونه به حال تجربه خوبی باشه برای بچه‌ها، چون کنفدراسیون برای اولین بارم داره برگزار میکنه و ما اگر با تیم قوی بریم و بتونیم عنوان قهرمانی رو به دست بیاریم ان شاءالله میتونه شرایطی رو به وجود بیاره که تمام تیم‌هایی که اونجا هستن یه مقدار نگاه ویژه‌ای به هندبال ما داشته باشن.
همینطور، البته ما یه مقداری بالاخره سورپرایز شدیم، یعنی زمانی که فاصله اعلام کردن به ما این رده سنی به هر شکل تا زمان مسابقات خیلی فاصلش کمه و ما اگر از قبل این رو میدونستیم و اعلام کرده بود آسیا این رو، خب خیلی زودتر اردوها رو میذاشتیم. با توجه به این که این تیم تا قهرمانی نوجوانان، تا این که به رده نوجوانان برسن تقریبا 4 سال زمان بود.
بله.
اردوهای ملی این رده شروع نشده بود، چون 4 سال زمان بود. یک دفعه اومدن اعلام کردن که این رده اضافه شده، امیدواریم که تا اون زمان بتونیم این تیم رو به اون مرز آمادگی انشاءالله برسونیم که بتونن در مسابقات حضور پیدا کنن و انشاءالله نتیجه خوبی هم بگیرن.
سپاسگزارم از شما، تشکر میکنم که در این گفتگو شرکت کردید. برای شما آرزوی موفقیت میکنم، انشاءالله که سال 1404 سال بسیار پربار پرخیر و برکت برای شما جامعه هندبال و جامعه ورزش کشورمون باشه.
ممنونم، تشکر از فرصتی که گذاشتید. جا داره اینجا از شما و همکاران عزیزتون، مدیریت شبکه رادیو ورزش، همه عزیزانی که در واقع برنامه جهان هندبال، همه عزیزانی که به عنوان در واقع حامیان ما، انعکاس دهنده خبرهای هندبال از این شبکه و از این کنار ما بودن، تشکر کنم. آرزوی سالی سرشار از صحت و سلامتی داشته باشم.
سپاسگزارم، خدا نگهدار.
خدا حافظ.
به نام خدا، مازیار مهرانی کارشناس ورزش هستم و در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به عملکرد فدراسیون هندبال کشورمون در سالی که گذشت. بحث انتخاب شهر تاریخی شیراز به عنوان میزبان 10 دوره رقابت‌های هندبال قهرمانی نوجوانان آسیا در ابتدای سال 1403 در حالی که موجی از شادی و امید رو ایجاد کرده بود در نزد اهالی خانواده هندبال کشورمون، اما متاسفانه در ادامه مسائلی پیش آمد که منجر به گرفتن میزبانی رقابت‌های نوجوانان آسیا از کشورمون شد و این رقابت‌ها رو به کشور اردن واگذار کردند و در نهایت هم تیم نوجوانان هندبال پسر ما در دهمین دوره رقابت‌های هندبال نوجوانان آسیا پس از قبول شکست مقابل تیم ملی کره جنوبی از سیدن به جمع 4 تیم برتر این مسابقات بازموند و در مرحله 1/4 نهایی از صعود بیشتر به مراحل بالاتر بازموند و به مقام 6 این رقابت‌ها نائل شد. با توجه به اینکه مروری داشتیم بر شرکت تیم نوجوانان هندبال پسرمون در مسابقات قهرمانی آسیا، بعد این اشاره بکنم که تیم جوانان هندبال ما هم با مربی مصری خودش مومن شریف هرچند نتونست که سهمیه رقابت‌های جهانی جوانان هندبال رو از آن خودش بکنه و به عنوان 5 به کار خودش پایان داد، اما در مجموع با 1 صعود نسبت به دوره گذشته این رقابت‌ها عملکرد بهتری نسبت به تیم نوجوانان داشت و تنها با اختلاف 1 به عربستان مغلوب شد و نتونست سهمیه مسابقات جهانی رو کسب بکنه، مضافه بر این که مربی مصری این تیم هم از کار برکنار شد. اما در بخش دختران عملکرد هندبال جوانان دخترمون در 24 دوره رقابت‌های قهرمانی جهان در مقدونیه شمالی توأم با صعود بود، توأم با پیشرفت بود، چرا که این تیم در این دور از رقابت‌ها با شکست تیم هندبال جوانان شیلی و ازبکستان تونست که با 3 صعود در رتبه 27 جهان قرار بگیره. این 3 صعود مربوط هست به اختلاف رتبه هندبال جوانان دخترمون در مسابقات دوره گذشته این رقابت‌ها، با کسب عنوان 30 این رقابت‌ها کار خودش رو پایان داد، اما در این دور از مسابقات در مقدونیه شمالی ما در رتبه 27 قرار گرفتیم. حضور تیم نوجوانان هندبال ساحلی در مسابقات قهرمانی آسیا توأم با موفقیت بود، مسابقاتی که در تایلند برگزار شد و در نهایت تیم نوجوانان هندبال ساحلی ما با غلبه بر تیم میزبان تونستن برای دومین بار متوالی قهرمان آسیا بشن و سهمیه مسابقات جهانی رو کسب کنن، مسابقاتی که در تونس قرار هست برگزار بشه. تیم صنعت مس کرمان در 27 دوره مسابقات قهرمانی باشگاه‌های مردان آسیا متاسفانه از صعود به جمع 4 تیم برتر باز موند و نکته دیگری که باز در رابطه با حوزه بانوان هندبال کشورمون گفتنی هست، حضور تیم ملی هندبال بانوان ایران در 20 دوره مسابقات قهرمانی آسیا و انتخابی جهانی که در دیدار رده‌بندی تیم ملی هندبال بانوان ما با نتیجه 22-28 به تیم قزاقستان باخت و با کسب عنوان 4 به کار خودش در این رقابت‌ها پایان داد، در حالی که موفق شد برای 3 بار متوالی سهمیه مسابقات قهرمانی جهان رو در رقابت‌هایی که در کشور آلمان برگزار خواهد شد کسب بکنه. تیم ملی هندبال ما با برگزاری اردوهای تدارکاتی مشترک با تیم ملی هندبال عراق دست به مسابقات تدارکاتی و دوستانه‌ای زد که تونست کمک بکنه به سرمربی جدید تیم ملی هندبال ما آقای رافائل کاستیلو که خب پیش از این هم مستظر هستید که سابقه سرمربیگری تیم ملی هندبال ما رو بین سالهای 2012 تا 2014 داشته و تونسته که تیم ملی هندبال ما رو به عنوان 3 مسابقات قهرمانی آسیا نائل بکنه و ما همراه با او 1 برنز قهرمانی آسیا رو در کارنامه خودمون داریم. آقای رافائل کاستیلو ضمن ارزیابی تیم ملی هندبال کشورمون در این مسابقات دوستانه این فرصت رو داشت تا در تورنمنت 4 وفاق که در کشورمون برگزار شد در مقابل تیم‌هایی از روسیه، بلاروس و چین در یک تورنمنت 4 قرار بگیره. تیم روسیه و چین رو ما شکست دادیم و در مقابل تیم بلاروس بازی رو واگذار کردیم، اما حاصل کار مثبت بود و تونست که رضایت سرمربی اسپانیایی تیم ملی هندبال کشورمون رو جلب بکنه. بحث امضای تفاهم‌نامه همکاری بین هندبال ایران و بلاروس و همچنین موضوع مهم ساخت خوابگاه و کمپ تیم ملی برای هندبال ما از جمله خبرهای خوبی بود که کام جامعه هندبال ما رو در سال گذشته شیرین کرد. از اینکه شنونده این برنامه بودی تشکر میکنم و شما رو به خدای بزرگ و متعال میسپارم.
تشکر میکنم از شما همراهان صمیمی شبکه رادیو ورزش. ممنون از اینکه با برنامه ورزش در سالی که گذشت ما رو همراهی کردید. سپاسگزارم از اینکه ما رو شنیدید. خیلی خوشحال میشیم که با ما همراه باشید و نقطه نظرات خودتون رو در مورد این برنامه بفرمایید. انشالله توفیق و سعادتی باشه به اتفاق همکارای خوبم در برنامه های دیگه باز هم با شما همراه باشیم. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.